بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آب و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور امام زمان ارواح و نافدا که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث ما در ماه مبارک رمضان پیرامون تهدیدها، فرصتها و غفلتها در قرن 21 بود. یکی دیگر از امتیازات و یکی دیگر از فرصتها و مهلتهای ویژه برای جامعه دیندارها موضوع حیات طیبه هست. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی یک زندگی پاک، یعنی یک زندگی پاکیزه. ویروس حیات طیبه متضاد این حیات کاملا مشخصه، حیات خبیثه است. چه کسی حیات خبیثه داره؟ کسی که توجهی به فرم زندگی، رفتار، گفتارش نداره و دقت کنی اطرافش همیشه پر از آلودگی ها و پلشتی هاست و شلختگی ها. پاک بودن هنر و پاک ماندن هنری بالاتر. پیرامون حیات خبیثه و حیات طیبه در قرآن هم بهش اشاره شده، منتهی دیگه این انتخاب با ماست که آیا راه رو انتخاب کنیم یا چاه رو انتخاب کنیم. درسته پاکیزه زندگی کردن یه مقدار سخته، حالا چه پاکیزگی ظاهری چه پاکیزگی باطنی، به هر حال سخته دیگه، آدم میخواد دقت داشته باشه، اما حقیقتاً باعث آرامشه، لذت داره. مثال بهتون بزنم، کسی که برفض لباسش شرکه، بدنش بوی عرق میده، بوی مشمئز کننده میده، یا موهاش همیشه چرب آلوده است، اصلا به طور ناخودآگاه روحش هم خسته است، خودش هم شاید متوجه نشه، احساس ناراحتی میکنه، احساس ناملایمتی در روحش میکنه. اما وقتی همین عزیز بلند میشه، یه دوش میگیره، حمام میره، تمیز میشه، میاد بیرون، خودش میگه آخی چقدر سبک شدم، چقدر سبک شدم بابا، مگه این چرکی که رو بدنت بود وزنی داشت؟ وزنی نداشت. مگه این عرق بدن جرمی داشت؟ جرمی نداشت. ولی خستگی ایجاد میکنه، لذا طرف که حمام میره میاد بیرون میگه سبک شدم، سبک شدم، چون روح انسان در آزاره. یا شما وارد یه اتاقی میشید، میبینید اتاق چقدر به هم ریخته، شلخته، کمد یه طرف، کتابا یه طرف، لباسا یه طرف، تخت یه طرف، به قول قدیمی ها میگن یه اتاق شلم شوروا. اصلا خود به خود روح آدم خسته میشه، آدم احساس خستگی میکنه، چون صحنه آزاردهنده ایه. اما وقتی شما وارد یک اتاق میشی تمیز، همه چیز سر جای خودش قرار داره، همه چیز منظمه، اصلا این باعث آرامش بخشیه، باعث لذت روحیه، چون ذهن انسان خدا اینجوری خلق کرده که انسان از پلشتی ها و آشفتگی ها و آلودگی ها گریزانه. در روایات اهل بیت علیهم السلام اومده خدا از انسان های نامنظم شلخته، نامنظم شلخته به شدت بیزاره. جالب، لفظ به شدت هم اومده، به شدت پروردگار از آدمهای نامنظم شلخته. چرا خدا بدش میاد؟ چون اینطوری زندگی کردن مقدمه ای میشه برای حیات خبیثه، یعنی زندگی بد، زندگی مشکلدار، زندگی ناپاک. یک سالی فهم کنم عید قربان بود، خیلی سال پیش، با یه تعداد از بچه های هیئتی ما اردو رفتیم مشهد امام رضا، فکر کنم عید قربان بود، بله، رفتیم مشهد امام رضا علیه السلام. یه 5-6 تا جوان اومده بودن تو این کاروان ما بودن، قیافه های عجق بجق، باورتون نمیشه، همه ریش تا ناف، یقه ها باز، بعد موها آشفته، از این تومونای کردی چلخشتکه پوشیده بودن. خدمت شما عرض میشن که پشپیلی ها از سینه زده بود بیرون، دمپایی پاره میکشیدن رو زمین، راه میرفتن، بسیار بسیار شلخته و عرض میشود آزاردهنده، با یک وضعی تقریبا یه، من به شما هیئت تنبانیان اون افراد تقریبا 20 سال 21 سال تو همین حدود سن داشتن. یکیشون اومد پیش من سلام کرد، گفت سلام علیکم، گفتم علیکم السلام حضرت آیت الله، ریشش اینجا بود، گفت آقا مسخره میکنید؟ گفتم یقینا مسخره هستی، یقینا، خود کدوم که از اهل بیت گفتن اینجوری بگردید؟ گفت آقا یکی از اساتید عرفان گفته. گفتم اون احمق غلط کرده با تو، کجای معصومین، کدوم روایات اهل بیت علیهم السلام گفته که اینجوری بگن نشانه عرفان و نشانه، کجای دین ما اینجوریه؟ تو با این رفتار تازه همه رو داری از هیئت زده میکنی، جای نشه میگی من بچه هیئتی ام، یقت تو اینجا باز کردی، میگه میخوای بچه شیر بدی. تازه امام حسین هم داره زیر سوال میبری. هیئتی باید ترتمیز باشه، مرتب باشه. پیش گفتم، گفتم شما میدونستی پیغمبر اکرم تا موهاشو شونه نمیکرد، والله این حدیثه، از خونه بیرون نمیرفت، از خونه بیرون نمیرفت تا موهاشو شونه نمیکرد، تو عطر نمیزد. دو سوم درآمد پیغمبر خرج عطر میشد، خرج عطر میشد متاسفانه. ولی خب دیگه تریپ تریپ سلفی ها و تریپ تریپ وهابی ها. بعد فکر میکنیم که مثلا این نشانه اخلاق و نشانه عرفان و نشانه مؤمن باید نظیف، معطر، تمیز، منظم باشه. حتی در مسائل ازدواج، حتی در برخورد در مسائل ازدواج هم اسلام میگه آقا پاک باش، یعنی درست برخورد بکن. پدر محترمی که صدای حقی رو میشنوی، اگه برای دخترت خواستگار میاد، قبل از اینکه اجازه بدی خواستگار سبیعی شما رو ببینه، خودت بشین با این خواستگار 10 دقیقه حرف بزن، ببین چه شکلیه، چه جوریه، چه جور حرف میزنه. به خدا من میشناختم بابای عزیزی که خواستگار برای دخترش میومد، اول به خواستگار میگفت امشب بیا خونه ما، حالا شامی با هم بخوریم، غذا خوردن تو ببینم، اینا بلدی غذا بخوری. ولی خب بعضی بابا در خونه رو وا میذارن، روزی 5 تا 5 تا خواستگار راه میدن، خب ذهن دختر پریشان میشه، ذهن دختر داغون میشه. لذا اسلام میگه آقا تو برخورد در مسائل ازدواجی هم باید حیات طیبه داشته باشی، برخورد پاک داشته باشی. استاد ما میگه برای دختر من خواستگار اومده بود، با وجودی که من این خواستگار رو میشناختم، باباشو میشناختم، ننهشو میشناختم، جد در جدشو میشناختم، خانواده اصیل، خانواده نجیب، اما با همه این وجود گفتم بیا خود با خود من اول حرف بزن. آقا پسر که اومد با من صحبت کنه، گفتم خب کجا درس میخونی؟ گفت فلان جا، مثلا مدرک چی؟ گفتم همه چیز خوبه، اما یه نگاه به تریپ و قیافش کردم، دیدم اصلا لباسا چرک، یکی چرک، جوراب بوی بد، افتضاح. تو دلم گفتم این کسی که الان مقدمات عرض میشه پاکیزگی رو بلد نیست، این قطعا شلختگی روحی داره، ولی اون که مدرک فوق لیسانس هم داشته باشه، دکترا و متخصص هم باشه، این شلختگی روحی داره و اهل بیت اصلا خوششون نمیداد اینجور آدمو. یه نکته بهتون میگم، شاید نشیده باشی، روانشناسا میگن، آقون روانشناسا مستند دارم عرض میکنم، میگن ما از روی خط افراد میتونیم افراد رو روانشناسی بکنیم. یعنی یه صفحه بهش میدی یا آقا مطلب بنویس، انقدر کج و ماوج، بی نظم، بی سلیقه، از خطش معلوم میشه آدم بی حوصله ایه. بله یکی حالا کلا خطش بده، ولی با وجودی که بد مینویسه، ولی ترتمیز در میاره یک صفحه ای رو. اما یکی نه، هر جا رسیدی یادگاری مینویسه، یه تیکه کاغذ بهش میدی بالاشو یه خط میکشه، اینجا رو خط خطی میکنه، کج و ماوج، این مشخص بی حوصله است. مدیر مدرسه من زنگ زد، آقا بیاین دانش آموز ما روانشناسی کنیم، این چه مرگش. دیدیم آقا این خیلی خانواده خوبی داره، ولی این پسر اصلا، اینا میگفتن کودنه، معلمش من گفت این بچه کودن هیچ نمیفهمه. رفتم گفتم آقا دفتر تو بردار بیار، کتابات تو بردار بیار، نگاه از رو دفترش فهمیدم آقا این کودن نیست، اتفاقا خیلی هم استعداد داره، ولی این معلومه این پریشان خاطره، یه مشکل روانی داره، یه جایی داره هر میشود که ناآرامی دریافت میکنه. و همین جور هم بود، تحقیق کردیم بله این یک مشکلی برمیگشت به یکی از فامیلاشون که از اونجا شروع شده بود، که حالا من وارد مقوله نمیشم، ولی مشخص بود که رو خطش هم اثر گذاشته، آدم بی‌حوصله‌ایه، معلومه اصلا از دفتر بعضیا معلوم میشه، از مغازه یه طرف معلوم میشه این آدم با حوصله‌ای یا نه. بعضیا منظم، اهل بیت اینجوری دوست دارن، بعضیا ترتمیز، خوش سلیقه، اما بعضیا مشخص میشه از زندگیشون کاملا مشخص میشه که پریشان حاله، این آرامش داره و مشخص میشه اون یکی آرامش نداره. در حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود نشانه داشتن حیات خبیثه، حتی یکی از نشونه هاشه که طرف زندگی ناپاک داره، تنش با اطرافیانشه، یعنی دائم در حال درگیری با این و اونه، دائم این معلومه زندگیش ناپاکه، تو هر معامله ای که میخواد انجام بده 100 بار درگیر میشه با اطرافیانش. یه جنس میخره مثلا میگم 200 تومن، عرض میشه 170 تومنشو میده، ماوقعشو میگه آقا بعدا میارم، اون ماوقعشو جون مردمو لب میاره که بخواد بده، وقتی هم میخواد بده 1000 تا بهانه میاره، 1000 تا دلیل میاره، مدام در حال تنش. خب معلومه این حیاتش همچین حیات طیبه نیست، تو هر داد و ستدی میبینی کلی حاشیه و درگیری داره. شما تو فوتبالیستا نگاه کنین، یه فوتبالیست پیدا میشه چند سال بازی میکنه بدون حاشیه، وقتش تمام میشه میره دنبال کارش، مثل آقای کریم باقری به عنوان مثال که بهش گفتن مرد اخلاق فوتبال ایران، بدون حاشیه چند سال بازی کرد رفت. یکی دیگر هم هست میبینی هر روز دعوا داره، یا تو گوش داور میزنه، یا تو گوش بازیکن میزنه، هر روز، یا تو پارتی میگیرنش، 4 روز بعدم سایت ها می نویسن رسوایی اخلاقی فلان ورزشکار، همش در حال درگیری. خب معلومه این زندگیش ناپاکه. تو ورزش هم می‌بینی ورزش خبیثه داره، تو ورزش هم مشکل داره، چون در کار خودش شسته و رفته عمل نمی کنه. یا طرف بینی بازاریه منظمه، یعنی پاشو از گلیم خودش دراستر نمی کنه، چک می کشه به اندازه حد خودش. یا میبینی محصله تو درس خوندنش، یه بچه من میشناسم دانش آموزیه، باورتون نمیشه، خودش نگران درسشه. اصلا ننه باباش قسم میخورم میگم به خدا ما یه بارم به این نمیگیم درس خون، انقدر خودش نگرانه و انقدر طرف از درون آتش داره نسبت به درس، نسبت به مطالعه، برای گرفتن مدارج علمی. گفت باورتون نمیشه، اصلا ما یک بار نگفتیم میشین درس بخون، کتابا همه جلد کرده، دفترها جلد کرده، منظم، چند تا خودکار مفصل، میز عرض میشود که درس خوندنش، میز مطالعهش همیشه منظمه، اصلا شلختگی و پلشتگی ذاتن بدش میاد. گفتم باری کلا، یکی اینجوریه، یکی هم میبینی نه، روزی 10 بار باید پس کردنی بزنه که کتابش برداره بخونه. درس خوندنشو درست میکنی میبینی اخلاقش بد میشه، اخلاقش درست میکنی یه جاش دیگه بد میشه، همش مشکل داره، در همش در حال تنشه، همش در حال حیات طیبه. چه حیاتیه؟ پاکیزه زیستن. چه حیاتیه؟ حیاتی که هم امور دنیای انسان رو پاک و پاکیزه میکنه، هم امور آخرتی انسان رو. حتی در مسائل آخرتی الان استاندار قم برفرض بیاد به شما، خدا وکیلی غیر از اینه، شماره تلفن مستقیم خودشو بده، بگین شماره تلفن منو بگیر، هر موقع کار داشتی من زنگ بزن سری مشکل تو حل میکنم توی این قم. خدا وکیلی به 10 نفر نمیگیم، هر جا برسیم نمیگیم این شماره استاندار اینا، به همم نشون خودت شده استاندار. استاندار که چی؟ معاونش هم شماره بده خودمون میکشیم. حالا مثلا رئیس جمهور بیاد شماره به آدم بده، این خط مستقیم بنده است، شما تو ایران هر مشکلی داشتید به خود بنده زنگ بزنید، به 100 نفر میگی، به 1000، اصلا بنر میکنیم رو سینما میذارم که شماره رئیس جمهور من دارم. از خوشحالی آقا خدای فاطر السماوات والارضین، خدای رب العالمین داره میگه منم یه شماره تلفن مستقیم گذاشتم، هر روز 5 بار به نام نماز. چرا شلختگی و پلشتگی در عبادت داری؟ به بنده خدای گفتم نماز میخونی؟ گفت چند روز میخونم چند روز نمیخونم. گفتم اگر نماز مشکل داره اصلا چرا همون چند روزم میخوندی؟ اگه مشکل نداره نماز خوبه، بعد چرا این تیکه تیکه میخونی؟ درستش کن بره. بعضی در مسائل عبادگی پلشتی دارن، یا بعضی تو رانندگی پلشتگی دارن، شلختگی دارن، همین جوری میره، از هر چراغ قرمز رد میکنه، هر جا محل بوق زدن ممنوعه، اصلا انگل گرفته داشت که بوق بزنه اونجا، یا یه جایی یه آبی جمع شده عشق میکنه از اونجا رد شه آب بپاشه مثلا در و دیوار، حالا آبرین بیچاره رو اصلا کیف میکنه، یه لذتی بهش میده، این یعنی حیات خبیثه. یا بعضیا تو حرف زدن حیات خبیثه دارن، ناپاک صحبت میکنه، دهانش خدا قبول کنه چفت و بست نداره، هر لفظی از دهنش در میاد الفاظ رکیک راحت. اما برعکس، یکی حیات پاکیزه داره، یکی ادب در گفتار داره، دقیق حرف میزنه، به جا حرف میزنه، میدونه هر نقطه مکانی دارد و یه هر سخن جای هر نقطه مکانی دارد، همه اینا رو میدونه. اصلا باور کنید امیرالمومنین فرمود عقل هر کسی رو میخواد بشناسی از چند جا بشناس، یکی از حرف زدنش بشناس، یکی از غذا خوردنش بشناس، یکی از در زدنش بشناس، یکی از راه رفتنش بشناس. اهل بیت کلی مطالب روانشناسی دارن. یکی ازدواج میکنه اما ازدواجی پلشت، یکی ازدواج میکنه ازدواجی طیب تمیز. یعنی چی؟ بله اسلام میگه آقا با کسی میخوای ازدواج کنی باید با کسی باشی که دوستش داشته باشی. از قدیم میگن که علف باید به دهن بوزی خوش بیاد، باید به دهن بوز خوش بیاد دیگه. نه اینا دیگه مادر بزرگم سفارش کرده با این ازدواج کن، باز خودش گفته باید تو خوشت بیاد. پدرای محترم، مادر محترم، اگه بچت به کسی علاقه نداره اصرار نکن، بدن مشکل ساز، مشکل ساز، عجیب عجیب. میگه آقا اسلام میگه با کسی مایه ازدواج کنی باید دوستش داشته باشی، بهش علاقه داشته باشی، ظاهرش به دلت بشینه. در روایت داریم امام سجاد که دعاش اینه، میگه خدایا یه همسری به من عطا کن که هر موقع دیدمش مسرور بشم، لذت ببرم، یه همسری من عطا کن که با سینشین نماز صبحش بیدار بشم، یه همسری عطا کن که چادر سفید بپوشه برای نماز صبح، که منی که مثل خرس خوابیدم دارم خور و پف میکنم با صدای او بلند شم نگاهش بکنم بیافتم به سجده بگم خدایا ممنونت که همچین همسری من عطا کردی. ولی خب همسر خودم بدتر از خدا آدم، لنگ زور بعد با منجنیق بیدارش بکنی با بیل مکانیکی زیرش بندازی بلند شه، خب خیلی بده. این واقعا یه نعمتی همسر خوب داشتن. دقت بفرمایید، میخوام اینو بهتون بگم، میگه آقا از همسرت باید خوشت بیاد، دوستش داشته باشی، بله اینا درست، اما ازدواج طیب یعنی چی؟ یعنی نه ازدواج تو خیابون، نه مورد تو خیابون پیدا کنی، نه تو دانشگاه پیدا کنی، نه تو این فضای مجازی و تلگرام و نمیدونم فیسبوک و این حرفا و سایت‌های همسریابی. با باورتون میشه تو همین 4 سال گذشته آمار دادن 90% طلاقایی که در کشور ما صورت گرفته، 90% طلاق ها اینا ازدواجاشون ازدواج های خیابونی بوده، یعنی تو خیابون هم گیر پیدا کردن، یا خیابون یا دانشگاه یا فضای مجازی هم دیگه پیدا کردن. دوستان جوان، اینو تو پرانتز برای شما میگم، اکثر این دوستی های غلط، اکثرا اینا ریشش برمیگرده از بیمهری در خانواده ها، بیمهری در خانواده ها. چرا انقدر اسلام سفارش به صله ارحام کرده که چند شبیش مفصل پیرامون این صحبت کردیم، پیوند بین والدین و بچه ها، اقوام، فامیل، همه بین هم دیگه، بین زن و شوهر. چرا؟ چون بخشیش به خاطر اینه که اسلام میخواد خلأ عاطفی افراد پر بشه. اگه بچه تو خونه محبت نبینه میره بیرون که دایه محبت میکنه. وقتی تو یه خانواده بابا صبح میره سر کار، شب میاد تا میاد میگیره میخوابه، مادره که همش تو سریاله، خواهره که همش تو لپتاپشه، داداشه که همش تو گوشی و تو بازیشه، اون یکی داداش که همش با رفیقاشه، خب این یک زندگی که خب معلومه دیگه. این بچه‌ها این خونه میرن بیرون، افرادی هم هستن گرگ‌های انسان نما، به یه طمعی، به یک هوسی، به یک غرضی یه اشاره میکنه، فرزند ما رو برمی داره میبره. و الان جدیدن هم متاسفانه باب شده بچه ها میرن تنها خودشون غذا میخورن. قدیم اینطوری نبود، مامان قابلمه غذا گشته رو مثلا گاز تو آشپزونه، هر کی میاد واسه خودش میکشه جداگونه میخوره. باباهای تو جلسه مادرها اصلا اجازه این کارو ندید. لحاظ روانشناسی هم بسیار ضرر داره، اینو باعث میشه که بچه شما شلخته روحی بشه، باعث پلشتگی میشه. نه من میل ندارم 2 ساعت یه غذا میخورم، بی خود سفره که پهن میشه تو خونه اینا رو مدیریت بکنید بدرا، سفره که پهن میشه سر ساعت همه باید با هم غذا بخورن. این که هر کی راه برسه من الان میل ندارم، من 2 ساعت دیگه میخورم، من نمیدونم صبح کیک خوردم الان سیرم، این حرفا نیست. یا اصلا طرف نباید غذا بخوره، یا اینکه غذا میخوره سر سفره همه با هم. اما اگه تیک تیک خوردن الان نمیخورم 2 ساعت بعد دیگه، 2 ساعت دیگه هر کی به کنار قابلمه واسه خودش بکشه، این بسیار ضرر داره. و در احادیث اهل بیت هم این مطلب به شدت رد شده. چرا؟ چون منجر به جداییه. اینا افراد این خانواده هیچ موقع محبت رو نمیچشن. در حدیث داریم بچه شیرخواره رو لبشو ببوسید، امام باقر علیه السلام فرمود، به خدا ما اهل بیت نداشیم چه خاکی می‌خواستیم سرمون بریزیم. امام باقر فرمود بچه شیرخواره رو لبشو ببوسید. از حضرت سوال کرد آقا چرا؟ حضرت فرمود چون از جهت محبت این بچه اشباه میشه. شیرخواره سا نوزادا که اون کلش هم درست نمیتونه نگه داره، اما میگه لب اونو ببوس، لازم محبت اشباه میشه. بعد 1000 خورده سال که امام باقر این مسئله رو فرموده، الان روانشناسا به این مسئله دارن اذعان میکنن، اعتراف میکنن، میگن بچه شیرخواره وقتی لبشو ببوسی لحاظ روحی اشباه میشه، لحاظ محبت آروم میگیره. ببین چقدر اسلام اینا دقت کرده، چون میخواد یه حیات پاک داشته باشیم، یه زندگی پاک. چرا اسلام میگه تو هر روز باید به خانومت بگی دوستت دارم؟ باید هر روز بگی. نه حاج آقا، ما یه بار روز همسر، روز مادر بهش تبریک گفتیم، کمه. اسلام میگه باید هر روز بگی قول رجل بن مرعه انی احبک، باید بزنید بگی من دوستت دارم. لا تخرج من قلبها ابدا، عمرن از قلب زنم خارج میشه. نه همین که من دارم سر کار میرم پول در میارم این نشانه علاقه بزنه، خب بیخود که نشانه علاقه بزنه. اسلام میگه باید از دهانت خارج بشه، باید اهل بیت اومدن از دهانت باید خارج بشه، کلام باید منعقد بشه که خیالت راحت باشه. خدای نکرده چون حتی محبت نبینه، حالا سر تا پاشو طلا بکن، ولی حتی اگر محبت نبینه خطرناک، احتمال این بده ولو 1% که از تو خسته بشه، از تو زده بشه. شما که میری سر کار تلفنو برمیداره با یه شازده پسر حرف میزنه، خدای نکرده. لذا اسلام اومده پیش بینی های همه چیو کرده، میگه میخوای حیات طیبی داشته باشی، ارتباطت تو خونه بیشتر کن، با خانواده‌ات بگو بخند. بله بگو بخند، جوک بگو. چقدر خوبه که آدم جوک بگه، به شرطی که توش غیبت نباشه و فحش نباشه. ولی جوک گفتن بد نیست، آدم شوخی کنه، بگه، بخنده، حرف رکیک نزنه. اسلام که دین خشکی نیست، از اسلام دین المحبت، اسلام دین محبته. این خیلی هنر میخواد، خیلی هنر میخواد، آدم باید هنرمند باشه. پدر یه جوری تو خونه رفتار کنه که بچه‌ها ازش نترسن، اگه حرفشو گوش میدن از رو علاقه باشه. آقا این خیلی هنر میخواد. الان بچه‌ها تو خونه حرف بابا رو گوش ندن چون میترسن، چون میدونن بابا یه دونه عرض میشود که چک بهش میزنه، یه دونه فیلیپینی بهش میزنه، بچه بنر میشه رو دیوار. اینا ترس حرف گوش میده. اما یه پدری هم میشستم انقدر در عین اینکه وقارشو داره، در عین اینکه بابا عظمتشو داره، اهل بیت اینطوری بودن، در عین اینکه عظمتشون رو داشتن، وقارشون داشتن، همه دوستشون داشتن. لذا حضرت عباس یکی از القابش قمر بنی هاشمه، ماه بنی هاشمه، خوشگل بنی هاشمه، لبخند میزد، دل میبرد. یکی از القابش هم عباسه، از اسامیش عباس، ابوسن علی الاعدا، یعنی عصبانی میشد، غضب میکرد برای دشمنا. مگه پدری میشستن بچه هاش باور کن لحظه شماری میکنه بابا بیاد خونه، دختر کوچولوش لحظه شماری میکنه بابا بیاد جورابای باباش عباش به در بیاره، چون علاقه داره به باباش، نه اینکه باباش زورش کرده باشه پاشو دراز کنه یالا جورابامو در بیار ببینم، که بچه فکر کنه بگه چه دیکتاتوری تو این خونه است و لوتنس بدین کار انجام بده. امیرالمومنین یه روز غلامشو صدا زد گفت فلانی، طرف میشنه جواب نمیداد، گفت فلانی میشنه جواب نمیداد، آقا اومد دنبالش دیدم در خونه رو پله نشسته داره سوت میزنه، گفت صدامو شنیدی؟ گفت بله. گفت چرا جواب ندادی؟ گفت عشقم کشید. گفت چرا عشقت کشید؟ آخه میدونه زد دوباره تنبیه نمیکنه تو آقای. امیرالمومنین دستشو برد بالا گفت خدایا ممنونتم تو حکومت علی کسی از علی نمیترسه. امیرالمومنین عزتشو داشت، آقاییشو داشت، راه میرفت همش حساب میبردن، اما کسی حرفشو گوش نمیکرد از روی ترس، بگیم طرف ترسیده. خیلی هنر میخواد معلم یه جوری کلاسشو اداره بکنه که بچه‌ها سر کلاس میان نه رو ترس، نه روی حضور غیاب، نه از اینکه امروز نیا مثلا این ترما رو میندازه، لحظه شماری کنن این دبیر رو سر کلاس ببینن، این استاد رو سر کلاس ببینن، این مربی رو ببینن، کلاسش از همه کلاس‌ها شلوغ‌تر باشه، این فلانی داره میاد به به، چرا تو مدرسه همه بیشتر معلم ورزش رو دوست دارن اما معلم فیزیک یا ریاضی رو میبینن یه جوریشون میشه، چون تو ورزش همش میگن میخندن شوخی میکنن، چرا خوب بقیه دبیرا اینجوری باشن؟ الان هر مدرسه میری کارت نماز دادن، اومدی نماز یا نه حضور، این چی اینا رو باب کردی؟ تو این اشتباهه. اما وقتی خود مدیر بیاد اذان بگه، معلم فیزیک بیاد تکبیر بگه، نمیدونم دبیر ورزش بیاد جانمازا رو تو مساجد بندازه، همه اصلا خود به خود عاشق میشن میان، دیگه نیاز به کارت نمیدونم نماز و مهر آفرین و صدا آفرین چرندیات نیست. حیف که فراموش کردیم روانشناسی اهل بیت علی موسی، اینا همش هنر میخواد. اگه این ارتباطات نباشه زندگی حیات طیبه شو از دست میده. بعضیا تو کاسبی، بعضیا تو ورزش، بعضیا تو فوتبال، بعضیا در ازدواج میبینی شلختگی و عرض میشود که لاابالیگری و ناآرامی هایی دارن که اصلا آدم میخواد بهش فکر بکنه ناراحت میشه، یا بعضیا در مسائل عبادی پلشتی دارن. تو مسائل عبادی چند شب پیش نصف شب خدا میدونه به امام رضا قسم کنار زری حرم از معصومه یه بچه 13 ساله داشت نماز شب میخوند، به امام رضا قسم چند متری زری داشت نماز شب میخوند، یه آقای وارد شد، یه مرتکه احمق عبا هم انداخته بود، یه تحریش هم داشت، یه مفاتی دو برابر این اومد و چنان با موج زد به شونه این بچه، بچه قشنگ هم یه متر رفت جلو، همونجا وایساد الله اکبر، شروع کرد قرآن خوندن، نماز خوندن، عبادت. ببین وقتی که آدم حیات طیبه نداشته باشه، حیات خبیثه داشته باشه، عبادتش هم زورگوییه و میدونید قطعا نماز او باطله، مشکل داره. کی کسی که 60 سالش هم بود، حالا میگی مثلا یه جوونه 17 18 ساله این کار انجام ده، زیاد معرفت نداره به این مسائل، تو که 60 سالته این عبادی چی انداختی؟ مفاتیح 50 کیلویی زیر بغلت گرفتی اومدی همچین زد به این بچه بیچاره؟ بچه بنده خدا آدمی که بلد نیست تمیز زندگی کنه اینطوری میشه، عبادتش هم زورگوییه. یا ما چند سال پیش رفتیم کربلا تو مضیف حرم از الفاظ، یعنی همون رستوران، همون مهمونخونه، رفتیم اونجا یه سری از این رفقا، بعد یکی از بچه‌ای که با ما اومده بود غذا گرفت، غذاشو قایم کرد دوباره رفت غذا بگیره، اون بنده خود دست و پاش کسه فارسی بلد بود، گفت آقا شما الان غذا گرفتی؟ گفت نه من نبودم. گفت مطمئنی؟ گفت بله. اومده زیارت داره دروغ میگه، یه غذا دیگه گرفت، کشیدمش اینا، گفتم بابا تو که غذا داشتی اونجا قایم کردی؟ گفت باجی برای تبرک گرفتم. تبرک دزدی اصلا که تبرک نیست، عین سرطانه، عین بلاست، برای تبرک گرفتم دارم میبرم. این یعنی چی؟ یعنی حیات خبیثه، یعنی زندگی ناپاک. سالی که صدام از بین رفت، مردم همجور میرفتن کربلا و خلاصه باز بود مرز میرفتن، خب زیاد به حرم نرسید، الان حرم امام کاظم درش کلن تلاست، قرونش برم تلاکاری خوشیه، اون موقع نه در چوبی شکسته، دیدم ایرانی ها جمع شدن یه پارچه گرفتن دارن یه کاری انجام میدن، رفتم زیر اون پارچه نگاه کردم، دیدم که کارت گرفته داره چوبای در رو میکنه تبرک برگرده ایران، خدا میدونه. بعد با چه عشقی گریه میکردن آی باب الحوائج، میکندن این چوبای در حرم امام کاظم برای تبرک، خدا میدونه. زائران دزد. باورتون میشه چند سال پیش ایرانی رفته بود پرده کعبه رو یه تیکشو با قیچی داشت میبرید گرفتنش، اونجا دوربین داشت، مامورش دید چی کار داری میکنی؟ گفت من آره زنم مریضه تو ایران، مونه تبرک دارم. پیش کیا؟ پیش وهابیا که اصلا متبرک کلا مشکل دارن، و این کار اینم درست نبود، قیچی برشته بود، باور کنید. زائر ایرانی ماشاءالله هر جا میریم گل میکاریم، هر جا میریم کولاکی، ما میریم اون ور از کلا عرض میشود که آره. عجب. تو هر کشوری تو دنیا بمب میذارن همه در میرن، تو ایران بمب میذارن همه میریزن، به خصوص قم. قربون قمیا بشم، من تو زندان کلاس دارم با این بچهای زندانی، چند سال پیش یادتون میاد، حالا بزرگترا یادشون میاد پاسوش ملت و سرقت کردن، سرقت مسلحانه، بزرگترا یادشونه، خیلی سال پیش بود، 10 15 سال پیش بود. بعد اون دزدا هنوز تو زندانن، هنوز تو زندانن، من اینا رو دیدم. بعد قرآنم خیلی عوض شدن به برکت اهل بیت، یکیشون مثلا حافظ قرآن شده، بعد دیگه آدم دیگه عوض میشه. بعد بهش گفتم که چی شد شما دستگیر شدی؟ برام تعریف میکرد، میگفت ماجی ما اصفهان رفتیم دزدی کردیم، اولین کاری که میکردیم یه دونه مثلا تیر هوایی میزدیم همه در میرفتن، رفتیم شیراز یه تیر هوایی همه در رفتن، اومدیم قم یه دونه زدیم همه ریختن، گفتیم از بالا پشتمون دیدیم حاج آقا ریختن بیرون، موتوریا جلو ما وایسادن. چرا قم این شکلیه؟ یه جایی هم خوب البته. گفت تو قم همه ریختن، نه که منو که فضول باشن، نه دوست دارم ببینن کنجکاون، آره فضولی نیست. عرض میشود که باشه چشم، گفتم نکاتی که اول جلسه گفتید دوباره بگید، باشه چشم. داشتیم در مورد چی صحبت میکنیم؟ حیات طیبه. بله، حالا بیایید از امام زمان کمک بگیریم رفقا، بخصوص شبای قدر که سالم زندگی کنیم، پاک زندگی کنیم. شبای قدر از خدا عاجزانه بخواد که خدا به هممون حیات طیبه رو بده. که از بچه‌ها یاد قهوه خونه میرفتش، گفتم عزیزم قهوه خونه رو قیرونم بکشی بشین تو خونت بکش، قهوه خونه نرو. کجا اومای قهوه خونه رفتن حرامه؟ گفتم حرام نیست، ولی ببین بعضی چیزا شلختگی روحی بر آدم میاره. دست خودت هم نیستا، ناخودآگاه یه مرتبه علاقه من به سیگار میشی، و خیلی هم شدن دیدم، و کم کم یه علاقه من به منقل میشی. به خدا من یه مدعی میشناختم به امام حسین قسم، این وقتی روزه میخون اصلا معروف بود تو تهران، عذر میخوام تو مشهد، بهش میگفتن که ایشون قاتل روزه است، قاتل روزه. هر جا میرفت حداقل 500 نفر پامرش میشستن. این آقا رو بردن یه جایی گفتن آقا یه بس بکش، یه بس بکش بلبلی میخونی، دو بس بکش. الان جوری شده که باورت میشه تو خونه افتاده، تو خونه افتاده، حتی شاید زنش هم ولش کرده، همسرش هم ولش کرده، گو هم باش در تماس هم متاسفانه با این مدعای معتاد. همه ولش کردم. کی؟ یه زمانی که وقتی که میخون ما پامرش میشستیم گفتیم به به خدای آرزوی ما که شبیه میتون میخونیم. بعضی چیزا شلختگی روحی میاره، حرام هم نیست، مثل قهوه خونه رفتن حرام نیست، ولی آروم آروم آدم از یه سری آداب دور میکنه، اون پاک زیستن، اون حیات طیبه از آدم میگیره. یا خیلی وقتا این همین پیام ها که تو تلگرام تو گروه ها این جوکای بر هم دیگه میفرستیم به نیت خنده، کم کم آدمو سوق میده به بیاری ها، به شلختگی ها، به لاابارگری ها. بابا با کسی هم همنشین میشینی؟ با کسی همنشین شو که اس ام اس اگه برات میده کلام اهل بیتو بفرسته، آقا حدیث هم نفرسته، یه نکته ناب تو زندگی برات بفرسته، معارف بالای اهل بیتو برات بفرسته. به خدا باید تمرین کنیم. چیو؟ به خودم دارم میگم پاکیزه زیستن رو. تمخیش یه بنده خدای دکتر بود، میگفت باورتون میشه، خیلی پشیمونم شده بود، میگفت من پارسال دکتر متخصص، میگفت 150 تا جراحی کردم، 150 نفر رو بردم زیر تیغ عمل در حالی که اصلا نیاز عمل نداشتم، برای پول این کارو کردم. یا آقای متاسفانه حالا نمیگم تو چه رشته ای، نیمه محترم، بعدش موقع توبه کرده بود. بعد میگفت بعد یک سال با اون 150 تا جراحی علکی خونه خریدم، ماشین خریدم، حالا که به همه چی رسیدم نمیدونی ضربه های آتشین عذاب وجدان خورده به جون من، شب و روز خواب از من گرفته، دارم داغون میشم، که خودم میدونم چه آدم بیار پلشت شلخته مشکل داریم. درسته مردم به من میگن آی دکتر محبت فرمودید، اما خودم که میدونم چه جانی هستم، خودم که میدونم. حالا این هر چی میخوام بگن، گفتم خب عزیزم چرا از اون اول پاک زندگی نکردی؟ پاک زندگی کردن هنره، در آمده پاک هنره، پاک موندن هنری بالاتره. و شما نگاه کنید هر کس حیات طیبه داشت اصلا برای مرگش آرزو میکرد، از مرگ دیگه نمیترسید، عشق میکرد با مرگ، گفت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود والله پسر ابو طالب خودشو میفرمود، خودشو فرمود امیرالمومنین والله فرمود پسر ابو طالب از طفل به سینه مادر بیشتر به مرگ علاقه داره. یه طفل شیرخوار چقدر به سینه مادر علاقه داره؟ من علی به مرگ بیشتر از اون علاقه دارم. چرا؟ چون پاکیزه زندگی کرد، طیب زندگی کرد. لذا دو شب دیگه ضربت که به زرق زدن فرمود فست و رب الکعبه، به خدا راحت شدم. گفت مرگ شیرین است اما بر چه کس؟ بر دل پاکیزه از هرس و هوس، لیک تلخ است و مخوف و هولناک، بر دلی که از حب دنیا نیست باک. عرض من تمام. خدا رحمت کنه عاشق عبدالمجید سالم، فامیلش سالم بود، واقعا هم سالم بود، چه اسم با مسمایی داشت. خب ایشون اعجوبه‌ای بود در تقوا و نبوغ و علم، فوق‌العاده بود. ایشون تو درس تفسیر قرآن یکی از شاگرداش اومد یه خبر بدی به ایشون بده، خیلی جدی. ایشون به یکی از شاگرداش گفته بود که آقا برو قضیه مال سال 61 برو جواب آزمایشات منو بگیر خبر بیار. رفته بود جواب آزمایشات استاد رو نگاه کرده بود، دیدی که برای دکترا نوشتن ایشون سرطان معده داره. سرطان معده یعنی نهایتا دو ماه دیگه از دنیا میری، حالا بستگی به فرمش و مدلش و نوعش داره. دکترا گفتن ایشون زنده، اون دو ماه دیگه معده دیگه معده بشو نیست. شاگردش میگه من اومدم استادمو آزمایش بکنم ببینم در مواجهه با خبر مرگ چه حالی میشه. سر کلاس تفسیر داشت درس میداد، در زدم وارد شدم، بلند گفتم سلام علیکم استاد، جواب آزمایشات شما اومد. متاسفانه باید بهتون بگم که شما نهایتا دکترا گفتن تا دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. ایشون چیکار کرد؟ گفت خیلی ممنون متشکر، لطف دارید بفرمایید بشه ادامه درس. خیلی ممنون متشکر، پس ما بهتمون زد، خبر مرگشو دادیم. با این 6 تا بچه داره گذشت و یه مدت بعد مریضیش عود کرد، تمام بدنشو گرفت به طوری که حتی یک نصف لیوان آب نمیتونست بخوره، چون میخورد داغون بود. میگفت لحظه به لحظه داشت ذوب میشد، قشنگ داشت مرگ و جلو چشم خودش میدید. میگه رفتیم عیادتش گفتیم چطوری استاد؟ لبخند زد با تعصب، گفت خوبم الحمدلله، خوبم راضیم شکر. خب موندیم چجور حالشو بپرسیم، گفتیم والله دکترها چی گفتن؟ گفت دکترها گفتن داری میمیری، داری میمیری، چقدر راحت. حالا الان به من و شما بگن دو ماه که چه هستم، یک سال دیگه میمیریم، انقدر بچه خوبی میشیم، انقدر بچه خوبی میشیم. گفت داریم میریم. به خدا، خدا رحمتون آقای فلسفی، میگه رفتم دیدن همین آقای عبدالمجید سالم، میگه رفتم عیادتش. وقتی از عیادت اومدم بیرون گفتن که حال ایشون چطور بود، گفت من تعجب میکنم از روحیه تسلیم بودن این مرد، که این مرد چقدر تسلیمه. تو روز عاشورا شما نگاه کنید، آقا سید الشهدا بالاترین مصیبت ها رو دید، مصیبت خودش، مصیبت بچه هاش، مصیبت اقوام، و خبر داشت از مصیبت اسارت. زیر سمه است فرمود الهی رزن به قضایک، راضی ام به رضای تو هر جو تو بخوای. این یعنی